صدای پای شب،
صدای پای شب. به نام خداوند جان و خرد. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه صدای پای شب. من سعید اسلامزاده و همراه همکارانم افتخار داریم که در برنامه امشب همراه با شما باشیم و درباره ادبیات صحبت بکنیم. همطور که میدونید برنامه صدای پای شب اختصاص داره به ادبیات و ما موضوعات گوناگونی رو به بحث میذاریم و دوستان درباره اون موضوع در ادبیات، ادبیات کلاسیک، شعر معاصر و ادبیات داستانی صحبت میکنن. در برنامه امشب میخواییم درباره تاریخ صحبت بکنیم، اینکه ادیبان، شاعران و نویسندگان در آثارشون چگونه تاریخ رو نگاه میکنن و از تاریخ صحبت میکنن. خب بخشی هست که به داستان‌ها و رمان‌های تاریخی اختصاص داره و در بخشی هم ممکنه یک جریان و سیر تاریخی در نگاه شاعر و نویسنده خودش رو نشون بده، اما گاهی هم یه نگاه انتقاد تاریخی هم ممکنه در آثار نویسندگان و شاعران دیده بشه. به هر روی در باره این موضوع صحبت خواهیم کرد و تاریخ موضوع برنامه امشبه و از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و برنامه رو با شعری از جناب شفیعی کتکنی از مجموعه هزاره دوم آهوی کوهی آغاز خواهم کرد. تا کجا می برد این نقش به دیوار مرا، تا بدانجا که فرو می ماند چشم از دیدن و لب نیز ز گفتار مرا. لاجورد افق صبح نشابور و هراست که در این کاشی کوچک متراکم شده است، می برد جانب فرغان و فرخار مرا. گرد خاکستر حلاج و دعای مانی، شعله آتش کرکوی و سرود زرتشت، پوریای ولی آن شاعر رزم و خارزم می نمایند در این آینه رخسار مرا. این چه حزنیست که در همهمه کاشی هاست، جامعه سوگ سیاووش به تن پوشیده است، این تنینی که سرایند خموشی ها از عمق فراموشی ها و به گوش آید از این گونه به تکرار مرا. چشم آن آهوی سرگشته کوهی است هنوز که نگه می کند از آن سوی اسرا اعصار مرا. چشم آن آهوی سرگشته کوهی است هنوز که نگه می کند از آن سوی اعصار مرا. بوته گندم روییده بر آن بام سفال، باد آورده آن خرمن آتش زده است که به یاد آورد از فتنه تاتار مرا. نقش اسلیمی آن طاق نماهای بلند، واجر سیغلی سردر ایوان بزرگ می شود بر سر چون سائق آوار مرا. من کتیبه که بران نام کس از سلسلهی نیست پیدا و خبر می دهد از سلسله کار مرا. وان کتیبه که بران نام کس از سلسله نیست پیدا و خبر می دهد از سلسله کار مرا. تا کجا می برد این نقش به دیوار مرا، تا بدانجا که فرو می ماند چشم از دیدن و لب نیز ز گفتار مرا. شبتون بخیر. شعر بخش هایی بود از شعر هزاره دوم آهوی کوهی از دفتر مرثیه های سرو کاشمر سروده جناب محمد رضا شفیعی کتکنی. خب همطور که گفتم در برنامه امشب میخواییم درباره تاریخ و ادبیات صحبت بکنیم. در این بخش، در بخش سخن سردبیر با محسن حکیمانی درباره موضوع برنامه صحبت بکنیم. سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان همراه و همیشگی شبکه گفتگو و بالاخص شنوندگان پیگیر برنامه صدای پای شب.
خیلی متشکرم. خدمت هست. خیلی وقتا میگیم که ادبیات آینه اجتماعه و خب وقتی که زمان بگذره بر اون اثر ادبی میشه نه به عنوان حالا تاریخ محض، اما به عنوان یه سند تاریخی و مطالعاتی میشه به اون اثر ادبی نگاه کرد. یه موقع هم هست که آثار ادبی مستقیم سراغ تاریخ میرن و حالا یا به شکل داستان پردازی یا روایت اون رو نقل میکنن. یه موقع هم هست که اصلا خود آثار تاریخی در جایگاه آثار ادبی بررسی میشه. یه طرف دیگه هم یه بحثی داریم، تاریخ ادبیاته که تاریخ تحولات ادبی رو بررسی میکنه. به هر روی تاریخ و ادبیات نمیتونن از هم جدا باشن دیگه.
دقیقاً، اینقدر پیوند دارن و اینقدر ریشه های مشترک دارن که خیلی سخت میشه راجع به این فکر کرد که تاریخ و ادبیات رو از هم منفک کنیم. حالا اضافه کنم بر این چیزایی که فرمودید، اینکه توی نگاه پژوهش‌های جدید و در واقع پژوهش‌های پست مدرن خود تاریخ رو به مثابه ادبیات اصلا بهش نگاه می‌کنه. متن تاریخی رو به مثابه یک متن ادبی با تمام ویژگی‌های یک متن ادبی بهش نگاه می‌کنن و در موردش صحبت می‌کنن. دیگه اصلا فراتر از این که حالا این تاریخ است، آن ادبیات است، این تاریخ ادبیات است، آن ادبیات تاریخی است، اصلا دیگه ماجرای یک چیز دیگری است. یعنی اصل انفکاک بین تاریخ و ادبیات اصلا اینجا دیگه محل سواله. هر متن تاریخی یک متن روایی است و لاجرم یک متن ادبی است، اگر روایت جزوی از ادبیات.
ولی امروز علم تاریخ خیلی فاصله میگیره از این نگاهی که توی تاریخ ادبیاتمون آثاری که هست مثل تاریخ طبری، تاریخ
بله،
بیهقی و بله، کارهای دیگر، آثار تاریخی که امروز نوشته میشه اصلا خیلی متمایزه.
بله، من اتفاقا منظورم همین بود. یعنی تاریخ، متن تاریخی رو به طور کلی، متنی که درباره تاریخ داره حرف میزنه یا متنی که از تاریخ داره حرف میزنه رو به منزله متن ادبی نگاه میکنن باش بهش. و جالبه، میگم این نوع نگاه کردن به خاطر که ویژگی های مشترک بسیار زیادی داره، هم شخصیت پردازی داره، فضا سازی داره. عرضم به حضور شما که حتی گاه تاریخ نگاری ها توصیف داره، موقعیت داره و قابلیت این رو داره که به مثابه یک امر داستانی باهاش برخورد کرد.
فکر میکنم اوجش هم تاریخ بیهقیه.
حالا جدا میگم، عرض میکنم جدای از این که متون گذشته تاریخی، یعنی متون، چجوری باید گفت، متون تاریخی
تاریخی
متونی که از وجهی به تاریخ میپردازن، از وجهی الان جزو تاریخ ادبیات هستن، تاریخ هستن، اینها که اصلا تو حوزه ادبیات بیشتر مورد توجه و عنایت قرار میگیرن تا حوزه تاریخ. یعنی امروز تاریخ نگار یا پژوهشگر تاریخ به تاریخ طبری مراجعه نمی کند برای درآوردن حالا شواهد تاریخی، خیلی چیزهای دیگری هست. اینجا دیگه اصلا تاریخ طبری یک متن کاملا ادبی است. چیزی که عرض کردم اصلا راجب خود متونی بود که امروزه در مورد تاریخ، تاریخ نگاری نوین و مدرن.
اونها هم اصلا واژه هیستوری و استوری هم یه ارتباط ریشه‌ای دارن.
از یک ریشه است.
خب توی ادبیات داستانی ماجرا خیلی پررنگه، تو ادبیات کلاسیک هم همینطور، تو شعر معاصر
تو شعر هم همینطوره. بله، ما شعر، ما از چند جهت شعر معاصر رو حالا آقای سعید زار محمدی عزیز هستن اینجا، مسلماً احاطه و تسلط بیشتری دارن راجع به شعر معاصر صحبت کنن، اما از چند جهت حائز اهمیت ما بخشی از همین تاریخ معاصر خودمون رو، بخشی از این تاریخ معاصر خودمون رو میتونیم از خلال شعر، شعرهایی که سروده شده. ما همین یکی دو روز پیش 28 مرداد رو داشتیم و سالگرد 70مین در واقع سالگرد کودتای 28 مرداد رو داشتیم. شما فکر کنید که ما چند دهه بعد از کودتای سال 32 ما درگیر اینیم و این درگیری جمعی توی بهترین نمودش اصلا توی شعر معاصر ماست. از اخوان بگیرید تا شاملو بگیرید، تو داستانها جلال آل احمد و دیگران و خیلی هم که شاید واقعا هیچ برهه‌ای از تاریخ معاصرمون مثلا اینقدر آثار ادبی نداشته باشه. خیلی جلوه عجیبی، یعنی شما از منظر ادبیات اگر برید به سراغ واقعی تاریخی دستاوردهای عجیب و غریبی میتونید داشته باشید.
نمونهش ادبیات مشروط هست.
بله، ادبیات اتفاقات تاریخی نمود و بروزشون تو ادبیات، چون ادبیات قرار فرزند زمان خودش باشه دیگه، قرار زبان زمان خودش باشه و این در ادامه، یعنی وقتی زمان برش میگذره، خود این مشمول تاریخ میشه و اتفاقا به کار پژوهش‌های مختلف، مطالعات فرهنگی و مطالعات تاریخی و انواع اقسام پژوهش‌ها میتواند بیاید. همین امروز که ما داریم صحبت میکنیم، شرایط زیستی امروز ما در واقع داره تبدیل به شعر میشه و توی در آینده حتما راجبش صحبت خواهد شد، از اینکه وضعیت اجتماعی فلان دهه چگونه در شعر اون دهه نزد شاعران اون دهه بازتاب داشته.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از محسن حکیمانی. 22:13 دقیقه است. محسن حکیمانی آن سوی شیشه خیلی کار داره. دعوت میکنم که با برنامه صدای پای شب همراه ما باشید.
تو عقل سرخ شهابی،
تو فصل سبز نیازی،
تو شرح گلشن رازی،
اگر درست بگویم. کیمیای سعادت.
بخش کیمیای سعادت و جناب احمد خالصی. سلام، شب بخیر.
به نام حضرت حق عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما جناب اسلامزاده، مخاطبان فهیم و دلاگاه شبکه رادیو گفتگو در خدمت.
خیلی متشکرم. با آقای حکیمانی مختصری صحبت کردیم از رابطه‌ای که ادبیات و تاریخ برقرار می‌کنند و این نسبت‌های نزدیک و ویژگی‌های مشترکی که خیلی وقتا تاریخ و ادبیات دارن در شاید داستان پردازی، گفتن یک روایت، یک واقعه تاریخی، یک گزارش تاریخی باشه تا موضوعات دیگر. جناب خالصی درباره این نسبت در ادبیات کلاسیکمون صحبت خواهند کرد. همونطور که علاقمندان به ادبیات میدانند، بسیاری از آثار تاریخی که در قرون متعدد نوشته شده از قرن سوم چهارم به این سو، امروز دیگه در زمره آثار ادبی هم شناخته میشن، اما گزارش های تاریخی، اشاره های تاریخی و روایت های تاریخی دست اولی هم هستند از روزگار خودشون که نمونه هاش هم بسیار زیاده که حالا در این برنامه سعی میکنیم به برخی از اونها اشاره بکنیم. خب جناب خالصی، شما این نسبت رو چگونه برقرار میکنید که این ادبیات و تاریخ؟
در مورد ادبیات کلاسیک البته بله. تمرکز چون داریم من این بخش ادبیات کلاسیک این برنامه رو به عهده دارم، اون چیزی که دارم عرض میکنم در همون محدود است. در روزگار معاصر مسلما متفاوته که دوستان توضیح خواهند داد که وجه ادبی تاریخ نگاری یا نگاه ادیبان به تاریخ در روزگار معاصر متفاوته به دلایل اجتماعی. ببینید، ما گاه احساس میکنیم یک مرزی بین تاریخ و ادبیات باید باشه و تاریخ و تاریخ نگاری رو همسان میدانیم با ثبت وقایع که به نظر میرسه با این تعبیر بسیار ساده و خام و ابتدایی و در این حال روشن از تاریخ، یعنی ثبت وقایع، ادبیات نمیتونه مجال بروز داشته باشه، نباید داشته باشه به تعبیری. در تاریخ نگری های امروزه مشکلشون همینه، میگن که مرز تاریخ ادبیات مشخص نیست در حوزه فرهنگ های کهن، ادبیات کلاسیک سایر کشورها، و یه پیوندی دارن. یعنی این امر مثبتی که ما امروز تلقی میکنیم که امر ادبی و امر تاریخی، اینجا داریم تاریخ نگاری رو میگیم دیگه، حواسمون باشه تاریخ با تاریخ نگاری متفاوته و اون تاریخ نگاری که همراه هست با ادبیات و اوج و برجستگی اون، فرض بفرمایید در ادبیات کلاسیک ما تاریخ بیهقی مثلا هست، برای تاریخ نگاران نوین چندان نقطه قوت تلقی نمیشه. میگن این پیوندی که داره، همسویی که داره، که ما به عنوان مخاطب ادبیات از اون لذت میبریم و التزاز ادبی رو به عنوان بنمایه مواجهه و کنشمون در مخاطبه با اون متن قرار میدیم، از تاریخ دور میافتیم. این هم اول داستان رو مشخص کنیم. این غیر از این هست که فرض بفرمایید تاریخ نگاری های ادبیات کلاسیک ما که بیشتر تاریخ عمومی هستند، همراه هستند با افسانه و حکایت و اسطوره، به تعبیر دقیق تر باید بگیم اسطوره. این غیر اون نگاه انتقادی است. میگن که ما میتونیم فرض بفرمایید که در متن ادبی یا تاریخی، فرض بفرمایید شاهنامه مثلا که در موردش صحبت میکنیم، ما میتونیم بخش تاریخی رو از بخش فرض اساطیری و اسطوره‌ای جدا کنیم و مشخص کنیم این محدوده محدوده اساطیره و ادبیات در مورد اون صحبت میکنه و این بخش بخش تاریخه. اما همونا بلا فاصله این انتقاد رو مطرح میکنن. در همون بخش تاریخ نگاری، قدرت روایت ادبی، اون چی که آقای حکیمانی میگفتن، قدرت روایت ادبی، توانایی اون نویسنده برای ایجاد اثر ادبی اونقدر زیاده که خود تاریخ رو تحت شعاع قرار داده. این یه نگاه انتقادی است. و در مورد، حالا فکر میکنم هر یک از این کتاب‌های تاریخی که در ادبیات ما برجستن بخوایم صحبت بکنیم، این نگاه باید باشه که ما حواسمون باشه داریم با متن ادبی مواجه میشیم، با متن تاریخی، یا یک یا سومی، یه متن مجزایی است. فرض بفرمایید تاریخ، از تاریخ فرض بفرمایید سیستان، اون متن کهن دارم نام میبرم، فرض بفرمایید خود شاهنامه، مقدمه منصور شاهنامه ابو منصوری که باقی مونده، خود متن شاهنامه ابو منصوری باقی نمونده چون تاریخ رو میگه، و این متن‌های تاریخی تا فرض بفرمایید حالا بگیم ادبیات کلاسیک تا کمی پیش از مشروطه تا اواسط دوران قاجار، این پیوند اسطوره، افسانه، قصه و حکایت وجود داره در ادبیات.
ولی یه مسئله هست در یه اثری مثل تاریخ بیهقی، ویژگی متنی و ویژگی محتوایی و روایی کار بیهقی با خیلی ها فرق داره. بیهقی یه روزنگار، یه روزنامه نگار، تاریخ نگاری داره میکنه آن چیزی رو که خودش داره میبینه یا حالا از نزدیکان شنیده.
به همین دلیل تاریخ بیهقی یکی و یگانه است، یعنی استثنایی است در تاریخ البته استثناهای محدود و معدود دیگری هم هست، اما برجسته ترین استثناء در تاریخ تاریخ نگاری ما در زبان فارسی تاریخ بیهقی است. حالا در مورد اون در بخش دوم صحبت
و قطعاً هم بیهقی به قصد متن ادبی اون رو ننوشته در روزگار خودش، ما امروز اون رو داریم به عنوان متن ادبی نگاه میکنیم
با این نگاه. خود بیهقی چون انگیزه خودش رو توضیح میده و من حالا بگم با اجازهتون در مورد تاریخ بیهقی در بخش دوم بیشتر صحبت خواهم کرد به صورت مجزا در همین برنامه. ببینید، منتها این است که اغلب کسانی که تاریخ نوشتن در ادبیات کلاسیک ما از نویسندگان و ادیبان بودن، منشی بودن، کاتب بودن، به معنای کسی که منشی و دبیر درگاه یا دیوان بوده و آشنایی داشته با فنون ادبی. یکی از ضروریات این که شما تاریخ نگاری داشته باشید در تاریخ ادبیات کلاسیک ما همینه که همه نویسنده ها ادیب بودن، منشی بودن، دبیر، کاتب بودن، بنابراین با فنون ادبی آشنا بودن. بله. این فنون ادبی باز به هر معنایی در هر شکلی باید گفت، فنون ادبی چه واژه سازی باشه و حسن تعبیر باشه و دایره واژگان باشه و و میتونیم ادامه بدیم و بازی های زبانی باشه و تکنیک های ادبی باشه و از رعایت ایجاز و اجتناب و همینا باشه و یکم روایت، چون دبیر و منشی بودن، خود جناب برقی هم همین گونه است البته، و اینها آشنا هستن، دیوان رسالت دارن، با نامه‌نگاری و حکایت و قصه آشنا هستن. اغلب این نویسندگان فرض بفرم با سیاستنامه ها، اندرزنامه ها آشنان و تاریخ های کهن رو به عنوان متنی برای اینکه توی دربار باید حالا یا شاهزاده یا شاه یا سلطان یا امیر با اون آشنا بشه. بله. و بنابراین یکی از دلایل همینه که بله. میفرمایید. ولی خب بله،
یه مسئله هم هست، یه کتابی مثل تاریخ ابن خلدون که یک تاریخ بسیار مفصلیه و البته بیشتر به خاطر اون مقدمه دو جلدیش شهره شده، اصلا ساختار نوشتنش و سبک نگارشش و اون نگاهش به تاریخ با آثار پیش از خودش متفاوته. و مضاف بر این که در دوره معاصر ما با چیزی به نام علم تاریخ مواجه میشیم که مثلا اگر تاریخ ایران مدرن رو میخونیم، یه کتابی داریم میخونیم که با اون ساختار ادبی یا حتی حالا اصلا نمیگم ادبی، با اون ساختار نویسندگی دوره مثلا قرن ششم و هفتم کاملا متفاوت، یعنی علم تاریخ یه چیزی جدایی از این تاریخ نگاری میشه.
بله، چون حالا اصلا دانش تاریخ به یه معنی متفاوت شده. البته این هنوز ابهام این قضیه برقراره دیگه، وقتی ما تاریخ میگیم یه موقع اون وقایعی که اتفاق افتاده در یک زمان و مکان خاص در جغرافیای خاص و یه موقع روایت اون وقایع هست، کدام یکی از اینا تاریخه؟ بعضی میگن بگیم تاریخ نگاری. در دوره جدید اون چه که اضافه شده، به تعبیر شما این تفکیک رو باید حواستون باشه، اینه که تاریخ نگاری هم اضافه شده. در تاریخ نگاری کهن در ادبیات کلاسیک ما با تاریخ مواجهه، متن تاریخی رو میخونیم، عرض میکنم بیهقی رو استثناء کنه، بلا فاصله میشه بیهقی رو به عنوان رد این کل نظریات کلی مطرح کرد، اما تاریخ رو میخونن برای فرض بفرمایید که پند و اندرز و عبرت.
بل.
که حرف درستی هم. تاریخ نگری جدید متفاوته و تاریخ رو ارتباط برقرار میکنه با قدرت. مثلا همین بحث تاریخ های زبان فارسی که هست، اغلب این تاریخ نگاری های ما در حوزه زبان فارسی ادیبان ما نوشتن گفتن که بیشتر تاریخ سیاسی است، یا حتی همون بیهقی هم اینجا دیگه استثنا نیست، تاریخ درباره سلاطین. حالا در تاریخ بیهقی که فقط بخشی از اون تاریخ البته باقی مونده، ما زندگی محمود و مسعود غزنوی رو داریم، ولی در سایر آثار هم همین گونه است که دربار، شاه، سلطان، امیر، حاکم و روابط درباریان، حالا یا به انصاف مثل تاریخ بیهقی رعایت نقل میشه یا به تمجید و ستایش و
بالاخره نادری.
بله، و اون کتابهای دیگه. گفتن که در تاریخ نگاری های کهن ما مردم نیستن.
بله.
این از کجا ناشی میشه؟ این از همین تاریخ نگاری جدید یا علم تاریخ به تعبیر شما، اگه قائل باشیم علم تاریخ، دانش تاریخ یا تاریخ نگری، توجه به تاریخ. میگه زندگی ما کجا بوده در این فرض کنید هزار سال در این تاریخ نگاری های کهن. و باز نوع نگاه هست که فرض بفرمایید که در همون نگاه تاریخ نگری گفته میشه که خیلی مرد سالارانه، پدر تباری است، یا فرض کنید که زن ستیزی، همون چیزایی که تو ادبیات هست، در ادبیات کلاسیک ما منتصف است، زنگوریزی که حالا میشه به سادگی این رو مردود دونست، من تا الان نمیخوام بحث کنم. در تاریخ نگاری هم همین گونه است، همین نوع گریز از حضور اجتماعی زنان و فرض بفرمایید کودکان نیستند، و همون ساختار جامعه رو ما در تاریخ نگاری هم میبینیم. یعنی اون ساختار تاریخی در تاریخ نگاری خودش رو نشون میده، چگونه نه فقط با استفاده ادبی که از مضمون، اصلا بردگان وجودشون به رسمیت شناخته میشن، این ساختار اجتماعی بوده. حالا این تاریخ و نسبتش با ادبیات که میفرمایید، یه موقع ما تاریخ رو به مساوی یک ماده ادبی لحاظ میکنیم. فرمودید که به یقی قصدش این نبوده که به عنوان یک متن ادبی، ولی نه، میگم به یقی رسسم در بسیار موارد دیگر انگار تاریخ یک ماده ادبی بوده، به تعبیر امروز سوژه بوده برای ایجاد یک متن ادبی. و این یه نگاه هست به نسبت تاریخ و ادبیات. یه نگاه اینه که ما امروزه هم برای بازسازی، بازنگاری، آشنایی تاریخ کهن خودمون از متون ادبی باید استفاده بکنیم. یعنی یکی از ابزارهای شناخت تاریخ خودمون متون ادبی است. یعنی یه نگاه شاید تخفیف‌آمیزی هم باشه به ادبیات. مثلا اگر بگیم ادبیات این حجم متون ادبی کلاسیک زبان فارسی رو لحاظ بکنید، اینو مثلا بگیم همچنان که ما باید به تاریخ سکه ها آشنا باشیم، به تاریخ کتیبه ها، به باستان شناسی و یا تاریخ اقلیم ایران باید به ادبیات هم توجه داشته باشیم. این خیلی هم عرض نیست دیگه، همسو نیست. یعنی وجه ادبی ماجرا بسیار برجسته تر هست. به همین دلیل که چند متن هستن در تاریخ ادبیات ما که تاریخ رو به مثابه ماده ادبی دیدند یا توجهشون و انگیزشون تاریخ نگاری صرف بوده، حالا به هر دلیلی، در ستایش حاکم عصر یا در عبرت آموزی یا در حسرت خوردن و به تعبیر امروزی یا نوستالژی ایام گذشته که از دست رفته، دارم به پیش و پس از حمله مغول اشاره میکنم. در تمام این دوران، از همون تاریخ سیستان تا فرض بفرمایید که جهانگوشای جوینی تا فرض من دوره قاجار و دوره نادره که شما گفتید، بعضی از این متن ها به دلایلی ارزش ادبی بیشتری نزد مخاطبان داشتن. ما امروز تاریخ بیهقی رو کشف کردیم. تاریخ بیهقی هم واسمون باشه که صده ها به مال متن ادبی برجسته نبود در دسترس. در دوران اخیره که چند هست که دوباره ما این متن رو، یه بخشی از این متن رو کشف کردیم. آثار دیگری هم بودند که به عنوان متن ادبی تلقی می شدن، مثل شاهنامه که حتما شما خوب آشنایی بیشتر توضیح خواهید داد در مورد اون. و اون چیزی که نقل می شد فرض بفرمایید در تاریخ نگاری های منظوم فرض بفرمایید و چه منصور، اون بخشی از تاریخ بود که مؤلف گمان میکرد با استفاده از اون میتونه یک روایت یا یک قصه ادبی نقل بکنه. به همین دلیله که اوجش مثلا در بیهقی گفتن که رمان مانند هست تاریخ بیهقی، و در جهانگوشای جوینی هم ازن این گونه گفتن، منتها گفتن زبان دیگه کشش و رسایی رو نداره. باز ویژگی دیگری بخوام بر بشمارم در مورد تاریخ نگاری های ادبیات کلاسیک، این که تاریخ عمومی هست. اغلب این گونه است که با خلقت آغاز میکنن، همین تاریخ سیستان که با یه محدوده مشخص باید. تاریخ سیستان تا حالا کتاب‌های دیگری که چنین ادعایی هم ندارن، همشون تا اونجا که به دست ما رسیده از آغاز خلقت، آفرینش، تاریخ نبوت، تاریخ اساطیری و هر چیزی که میتونیم بگیم. خب طبیعتاً ذیل اونها افسانه و قصه و حکایت و خرافات هم مطرح میشه. باز هم اینجا استثناء بیهقی است که چند بار در کتاب خودش تذکر میده که من این نوع قصه رو نمیخوام بگم. حالا متن بیهقی رو خواهیم خوند. یعنی تاریخ عمومی که می نوشتن در حوزه ادبیات عرب هم همین گونه بود. این حوزه فرهنگ ما این گونه است. حالا ادبیات فارسی ما موضوع بحثمون هست. این تاریخ عمومی بنابراین شامل تاریخ قدسی و امروز میتونیم بگیم تاریخ عرفی است. اون چیزی که ما باش آشنایی داریم امروز تاریخ عرفیه. لاجرم این جاها افسانه و قصه هم خودش رو بیشتر نشون میده. میخوام بذاری شفافتر بگم. آقای حکیم معانی به روایت اشاره کردن. میگم که تاریخ نگاری ما چون تاریخ نگاری عمومی است و اگر هم میخواد که وقایع فرض بفرمایید روزگار مؤلف رو توضیح بده، روزگار سده خاصی رو هم توضیح بده، از آغاز خلقت آغاز میکنه، برابر این توش روایت برجسته تره. این که روایت عنصر برجسته تاریخ نگاری ادبی ما در ایران هست دلیلش همینه که ما تاریخ عمومی داریم. حتی اگر میخواد تاریخ سلجوقیان رو بنویسه، حتی اگر میخواد تاریخ جغرافیایی خاص یک منطقه رو بنویسه، از آغاز، از نخستین ها، از نخستینه ها شروع میکنه. بنابراین این ویژگی های تاریخ ادبیات ما که نباید گفت تاریخ و ادبیات ماست که در حالا متون منصور و